بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائه مجمعین الى یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا سلام الله علیه است. السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. در این لحظات نورانی شب جمعه فرصت را غنیمت شماریم از محضر الهی طلب رحمت و مغفرت بکنیم، توبه و استغفار از خطاها و اشتباهاتمون داشته باشیم، خصوصا از محضر الهی مسئلت بکنیم، توفیق بهره برداری صحیح از سرمایه عمرمون، شب و روزمون، هفته ها و ماه ها و سال ها که میگذره، نفس هایی که پشت سر هم از این سرمایه داره صرف میشه و از دست میره، در برابرش فرصت رو غنیمت بشماریم، با معرفت، با یاد خدا، با ذکر خدا، با ذکر زبانی، با ذکر قلبی، با عبادت‌های اول وقت، با روزه‌های مستحبی، با اون چه که رضای خدا درش هست، ادای مسئولیت‌های اجتماعی، احترام به پدر و مادر، احترام به فرزندان، به خانواده، به همسایه، بالاخره اون چه که از دستمون برمیاد توجه بکنیم که هر روزی که از ما میگذره پرونده اعمالمون یک صفحات زرین و درخشانی داشته باشه، فضائل اخلاقی و رفتاریمون درست باشه، از فرصتها استفاده بکنیم، ذکر یارب یارب بمون در درونمون، در دلمون، در زبانمون، در نمازهامون، در روزهای مستحبیمون، در محضر قرآن قرار گرفتن، آیاتی از قرآن خوندن، خصوصا در مثلا در شبهای جمعه به این واجبات و مستحبات درست عمل بکنیم. چقدر مستحبه که در شب جمعه در نماز مغربمون در رکعت اول سوره جمعه بخوانیم، در نماز مغربمون، عشامون، در شب جمعه، در صبح جمعه باز همچنین در رکعت اولمون سوره مبارکه جمعه را بخونیم، و در نماز ظهر جمعهمون اگر در نماز جمعه حضور داشتیم که خب وظیفه امام جمعه هست، اگر نه خودمون انفرادی نماز خوندیم یا جماعت محدودی در مسجدی در منزلی تشکیل دادیم، باز در روز جمعه سوره مبارکه جمعه را قرائت بکنیم، در رکعت دوم سوره منافقین رو قرائت بکنیم. اینا یک مستحباتی است که راز و رمز داره، فلسفه داره، چون شب جمعه هم هست و امروز در اخلاق قرآنی بحثمون در محضر قرآن مجید کلام الهی و در محضر سوره مبارکه جمعه هستیم که توصیه کردم محضرتون که حال هوای شب جمعه، روز جمعه و توجه خاصی به سوره مبارکه جمعه که 11 آیه داره و مطالب خیلی مهم فردی و اجتماعی داره این سوره مبارکه که چند آیهش رو میخوانیم تبرکن از خداوند متعال مسلط میکنیم به ما توفیق بده که شکرگزار این دوتا نعمتی که پیامبر رحمت برای ما گذاشته، یکی همین کتاب الهی، دیگری اهل بیت پیامبر و کلمات نورانی که از خود پیامبر و از اهل بیت پیامبر، این نیتار کنفیک و مستقله این کتاب الله و اطرتی، ما دوتا یادگار اساسی از پیغمبر داریم، یکی همون کتاب الله هست که به عنوان سقل اکبر امانت بزرگتر، یکی سقل اصغر امانت کوچکتر که کلمات نورانی اهل بیت پیامبر و همچنین کلمات نورانی خود پیامبر اسلام ازش بهره برداری بکنیم و اجر و پاداش نبوتش که احترام به اهل بیت بود انشاءالله حقش رو ادا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. طبیعتاً سوره مبارکه جمعه مثل برخی از سوره های دیگر با تسبیح بر خداوند متعال توسط تمام موجودات آسمانی و زمینی که تمام مخلوقات عالم که توسط خداوند تبارک و تعالی با اراده خدا خلق شدند، همه اونهایی که در آسمان ها و اونچی که در زمین هست پیوسته مستمرن تسبیح میگوین بر خداوند متعال، یعنی با زبان حال با زبان گال میگن که خدایا تو هیچ عیب و نقصی نداری، قدرتت بی نهایت، علمت بی نهایت، فرمان روای عالم هستی، القدوس، قداست داری، هیچ گونه عیب و ایرادی در تو نیست، العزیز، بر هر قدرتی تو غالب هستی، هیچ وقت تو مغلوب واقع نمیشی، الحکیم، تمام کارهای تو بر اساس حکمت است، هیچ لغوی، هیچ بیهودگی در کار تو نیست، همش بر اساس حکمت هست، هیچ کار لغو بیهودهی از خداوند تبارک و تعالی صادر نمیشه. طبیعتاً تسبیح خداوند متعال یه دفعه این است که مثل من شما اونهایی که عقل دارن، شعور دارن، خدا را میشناسن، با زبان حال سبحان الله میگن، یعنی خدایا تو منزه از هر گونه عیب و نقص هستی. یه دفعه نه زبان حال، نه زبان قال. شما ببینید یک درخت پهناور، یک ستاره های زیبایی که ردیف شدن در این آسمان، همه اینها بر عظمت خدا، بر قدرت خدا، بر علم بی نهایت خدا دلالت میکنه و با با زبان بی زبانی دارن تسبیح میکنن خدا را، یعنی چنین عرض میکنن با زبان بی زبانی که قدرت خدا بی نهایته، نظمی که در این عالم هستی ایجاد کرده، بالاخره سیر حرکتی تمام ستاره ها، ثوابت و سیارات و کلون فی فلکن یسبحون، هر کره ای، هر به اصطلاح ستاره ای، سیاره ای داره در اون مدار خودش در حال حرکت است. و لذا شما میبینید که امروز به اصطلاح اخترشناسان و ستاره شناسان و اینها میگه مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه خورشید گرفتگی پیش میاد، ماه گرفتگی پیش میاد. چرا؟ چون بر اساس اون نظم شگفت‌انگیزی که در سیر و حرکت این میلیون‌ها و میلیاردها کرات آسمانی در حال حرکت هستن، بر اساس نظم، بر اساس همون نظم میتونن پیش بینی بکنن. اینا همش بیانگر اون عظمت و علم بی نهایت خدا و قدرت بی نهایت خداست. این تسبیح گوی هستن، با زبان بی زبانی میگن خدایا تو قدرتت بی نهایته، تو علمت بی نهایته، تو با عظمت هستی. در هر صورت حالا در رابطه با این بحث خیلی نامقدمه هست. آیه دوم این آیه مبارکه است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب خداوندی که عزیز و حکیم هست، تمام کارهاش بر اساس حکمت هست، در نتیجه سیر حرکتی تمام عالم هستی را بر اساس یک نظم خاصی خداوند متعال به هدف و مقصد هر مقصود هر موجودی، اون سیر کمالیش چیه، خداوند راه اون هدایت و حرکتش رو بس در عالم خلقت به وجود آورده. منتها سیر کمالی انسان‌ها، هدایت انسان‌ها یک هدایت به خصوصی هست که این پیغمبر میخواد. انسان یک موجود سرنوشت به دست هست، موجود مختار هست، عقل داره، اندیشه داره، غریزه داره، انتخابگر هست، آزادی درش هست، باید به او درست راه حق و راه باطل بیان بشه و انتخاب و گزینش به دست خود انسان صورت بگیره. اینجاست که رسالت پیامبران، تربیت انسانها توسط انبیای الهی و رهنمود اونها و هدایت اونها به عنوان یک ضرورت مطرحه. آیه دوم اینه بیان می فرماید. اون خدای عزیز و حکیم خدایی است که به اسف الامیین رسولن برانگیخت، انتخاب فرمود در بین درس نخوانده ها. امیین جمع امی هست به معنای انسان هایی که درس نخوندن، نمیتونن بخونن، نمیتونن بنویسن، مکتبی، دانشگاهی، کارهای فکری و فرهنگی توشون نبوده، که جزیرت العرب ظاهراً 17-18 نفر بیشتر در کل جزیرت العرب خواندن و نوشتن خیلی سطحی بیشتر بلد نبودن. در بین اینها برانگیخت رسولان، پیامبری را که منهم از جنس خود اینهاست، در بین اینها بزرگ شده، در همین جامعه به دنیا آمده، جامعه ای که جز جاهلیت، جز غارتگری، جز زنگ خون ریزی، جز بیرحمی، سنگ دلی، قساوت قلب، حتی به فرزندان خودشون رحم نمی کردن و دخترانشون رو زنده به گور می کردند و می کشتند. چنین بودند. در از میان اینها یک رسولی و یک پیامبری رو انتخاب کرده، پیامبر رحمت، پیامبر رأفت، پیامبر مهرورزی و مهربانی، پیامبر وحدت، پیامبر که به تمام کمالات انسانی اینها را شروع کرده دعوت بکنه. کتابی با خودش آورده که حقایق تمام به اصطلاح هدایت بشری در اون بیان شده. هیچ کم و کاستی در بیان حقیقت و عدالت و انصاف و راه سعادت انسان در چیه، چه چیزهای انسان را گمراه میکنه، تباه میکنه، هلاک میکنه، گرفتار شقاوت و بدبختی میکنه، یا چه راه و روشی، چه خلق و خوی انسان را نجات میده، انسان را به قله کمال میرسونه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه در این کتابی که با خودش آورده وجود داره. و این پیامبر به مکتب نرفته یتلو علیهم آیاته، آیات این کتاب رو برای این مردم تلاوت میکنه، با آرامش میخونه. این یک وظیفه پیغمبر است. یتلو علیهم آیاته، آیات کتاب هدایت خدا را به مردم تلاوت میکنه. و یزکیهم، و این مردم رو تزکیه میکنه. تزکیه از همون زکات، زکات یعنی رشد و نمو کردن. چطور یک نهالی، یک گلی، یک بذری را ما در یک جایی بخواهیم بکاریم، نیاز به تزکیه داره که در جای مناسبی کاشته بشه، آبش، نورش و کودش و هر چی که نیاز هست تا حالت زکات و رشد و صلاح و پیمودن راه کمالش رو ادامه بده. پیامبر اسلام مردم را ضمن این که تلاوت آیات کلام الهی را می‌فرماید، یزکیهم، اینها رو تزکیه می‌کنه، تربیت میکنه، اخلاق اینها را اصلاح میکنه، رفتار اینها را اصلاح میکنه، فکر و اندیشه و اعتقادات اینها رو اصلاح میکنه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و به اینها تعلیم میده، از آموزش میده الکتاب، این کتاب آسمانی رو، و الحکمه، کتاب آسمانی طبیعتاً همین آیات قرآن که مسائل اخلاقی درش هست، مسائل احکام درش هست، روش زندگی درش هست. یعلمهم الکتاب، آیات قرآن رو به اینا تعلیم میده چطور قرآن رو بخوانید. و الحکمه، و حکمت را به اینها تعلیم میده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه بیان خیلی زیبایی داره در صفحه 281 جلد 19 المیزان، بحثی مطرح فرموده به نام کلامون فی معنی الحکمه. معنای حکمت چیه؟ کلامون فی معنی تعلیم الحکمه، معنای این که پیامبر حکمت را تعلیم می کرد به مردم در اون محیط جاهلیت و نادانی. معناش چیه؟ خیلی گذرا عرض می کنم که ایشون مقدمه نسبتاً مفصلی مطرح می فرماید که انسان در این زندگی محدود خودش روش زندگی باید داشته باشه که در تمام حرکات و سکنات و شؤونات زندگیش، این زندگیش را بر اساس اون روش زندگی و اون فکر و اندیشه‌ای که برداشتی که از نوع زندگی داره، انسان طبیعتاً برای گذر عمر خودش یک روش زندگی میخواد. اون وقت این روش زندگی گره خورده به فکر انسان، به رأی انسان، به اعتقاد انسان. اینجا سگاه انسانهایی رأی و فکر و اعتقادشون این است که در عالم هستی هر چه هست فقط دنیاست، خوردن است و خوابیدن است و لذت جویی هست و هر چه هست فقط ماده هست و زندگی انسان خلاصه میشه در بین تولد و مرگ، دیگه هیچ خبری بعد از اون نیست. خب اگر کسی فکر و ذکرش و اندیشهش اعتقادش این باشه، طبیعتاً برای او چیزی ماورای این عالم ماده و پول و جاه و مقام و لذت جویی هیچی دیگه مطرح نیست. اما یه دفعه این است که نه، کسی فکرش و رأیش و اعتقاد و اندیشهش این است که نه، این عالم هستی با این پهناوری و گستردگی، زمین و آسمانها و ستارگان و انسانها و نباتات و حیوانات و جمادات و دریاها و صحرا، همه اینها یه بخش عالم هستی است و ما ورای این عالم هستی آفرینندهی برای این عالم هست. خدا این عالم رو خلق کرده و تمام اعمال انسان را این زیر نظر گرفته، از انسان مسئولیت میخواد و این زندگی دنیای انسان یک زندگی بسیار زودگذری هست و گذرا و فناپذیر هست. هدف نیست این، اصل این زندگی مزرعه آخرت هست. انسان آمده که در این دنیا طوری زندگی بکنه که در اون زندگی ابدی که در پیش داره اونجا روسفید و سرفراز باشه و یک زندگی جاودانه ابدی، اصل زندگی انسانی اونجاست. اینجاست که این دو نوع زندگی انسانه، یکی این است که اصالت و همه هستی و اصالت را به زندگی مادی میده و لذا براحتی میگه ما هی الا حیاتنا دنیا. در سوره جاسیه آیه 24، ما هی الا حیاتنا دنیا، جز زندگی دنیایی ما هیچی نداریم. ولی قرآن در مقابلش میفرماید نه، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این دنیا جز لهو و لعب و بازیچه بیش نیست. اصل زندگی واقعی و حقیقی و ابدی که دیگه اونجا مرگ در کار نیست، جاودانه هست، زندگی آخرت هست. این است که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید حکمت که قرآن و پیامبر خدا داره میخواد تعلیم بده، حکمت یعنی اون حقی که واقعیات عالم هستی را به انسان نشون بده، این حکمته. جز صداقت راه دیگری به انسان نشون نمیده. یه روش زندگی به انسان نشون میده که جز سعادت هیچ چیزی به انسان عائد نمیشه، فقط سعادت انسان، نفع بدون ضرر. این حکمته. حکمت این هست که ولذا قرآن خودش رو حکیم میدونه و فکر انسان را اصلاح میکنه، اخلاق انسان را اصلاح میکنه، رفتار انسان را اصلاح میکنه، دریچه دروازه زندگی ابدی را به روی انسان باز میکنه، انسان رو از انحراف فکری، از کج‌فهمی، این که انسان بیاد خودش با دست خودش بت بسازه و به اون بت کرنش بکنه، گاهی بتش رو از خرما بسازه، اگر مسافرتی میره با خودش میبره گشنه میشه خداخوری میکنه، اون خدایی که با دست خودش ساخته میخوردش. چقدر انسان انحراف پیدا میکنه، چقدر انسان اگر فکرش روشن نباشه و درست هدایت نشه به انحراف اعتقادی و فکری کشیده میشه. اما قرآن میخواد یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت این است که فکر و اعتقاد انسان را به سوی خدای خالق عالم هستی هدایت میکنه، مبدع شناس میکنه انسان رو، فکر انسان را از منحصر به دنیا فکر کردن خارج میکنه، به سوی یک زندگی ابدی راهنمایی میکنه، معاد شناس میکنه. و اینکه در این دنیا چگونه باید زندگی بکنیم، زندگی آن نیست که فقط اون چه هوا و هوس و لذت جویی برای ما خلاصه بکنه، نه، البته از نعمتهای الهی در حد معقول و منطقی انسان بهره برداری بکنه، هیچ اشکالی نداره، اما هدف خوردن و خوابیدن، لذت جویی کردن نیست، بلکه برنامه زندگی داده خدای آفریننده عالم هستی، انسان چگونه زندگی بکنه، چه چی را دوست داشته باشه، از چه چیزی بدش بیاد، چگونه زندگی بکنه، عدالت رو رعایت کنه، انصاف را رعایت بکنه، نوع دوست باشه، درد و رنج دیگران را بیشتر و زودتر از درد رنج خودش برای حلش به فکرش باشه. اینها راه زندگی است که به عنوان نبوت و نسخه زندگی آسمانی در ضمن یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینها را تزکیه میکنه، تعلیم کتاب و حکمت میده برای اینها. تقریبا در چهار مورد تزکیه و تعلیم در قرآن آمده، در سه مورد تربیت از تعلیم مقدم شده، در یک مورد در بیان حضرت ابراهیم هست که و از فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اونجا در بیان حضرت ابراهیم تعلیم مقدم بر تزکیه شده. البته این که سه بار تزکیه مقدم شده، تربیت مقدم بر تعلیم شده، یک بار تعلیم، معلوم میشه که اصل هدف و غرض اصلی تربیت و تزکیه است. البته تعلیم مقدمه تعلیم و تزکیه و تربیت هست. در هر صورت این آیات شریفه برای ما از نظر اخلاقی اینو نشون میده که ما در محضر قرآن که هستیم، اولاً ما به عنوان مسلمان میبینیم که به پیامبر اسلام در اینجا یک وظیفه یتلو علیهم آیاته هست، آیات قرآن رو تلاوت بکنه، و لذا ما باید، هر مسلمانی باید قرآن رو تلاش بکنه، یاد بگیره، تلاوت قرآن داشته باشه. اما دو تا وظیفه دیگر بلا فاصله به تلاوت قرآن عطف میشه و یزکیهم تزکیه میکنه اینها را پیامبر اسلام مسلمانها را، یعنی اخلاق بد رو ریشه‌کن میکنه، اخلاق انسانی و خداپسندانه را در جان انسانها رو بارور میکنه، احیا میکنه، تزکیه میکنه، اینها رو به اون کمال انسانی خودشون هدایت میکنه. اینجا باید ما توجه داشته باشیم، اولا تلاوت آیات الهی وظیفه است، بله در برخی از روایات هست که علیه السلام فرمود یا از امام صادق علیه السلام، یکی از خصوصیات ویژه شیعیان شایسته امیر المومنین علیه السلام اهل بیت پیامبر این است که حداقل 50 آیه در شبانه روز قرآن بخوانه. تلاوت قرآن خودش ارزشمنده، اما تلاوت قرآن باز مقدمه است. حتی حفظ قرآن، تجوید قرآن را خوب مسلط شدن مقدمه است. اصل هدف اون دوتاست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه بکنه اینها را پیامبر و تعلیم کتاب و حکمت برای امت خودش وظیفه است. البته اون وظیفه‌اش رو خوب ادا کرده، خودش فرمود هیچ پیامبر ما اوزی نبیون که ما اوزید، هیچ پیامبر به اندازه من اذیت و آزار متحمل نشد. پیامبر اسلام هیچ قصور و تقصیری در تلاوت خودش، در تزکیه خودش، در تعلیم کتاب و حکمتش و در تلاوت کتاب آیات الهی پیامبر قصور و تقصیر داشته، نه در تزکیه امت قصور و تقصیر داشته و نه در تعلیم و کتاب حکمت. جای سوال این است که ما خودمون چقدر گرفتیم این تلاوت آیات قرآنی رو و همچنین تزکیه‌ای که پیامبر زحمت کشیده و تعلیم کتاب و حکمت، محتوای کتاب الهی که همون اصول عقاید باشه، اخلاق باشه، رفتار باشه و خصوصا حکمت که به قول مرحوم علامه طباطبایی روش زندگی موحدانه را قرآن بر اساس حکمت به انسان یاد میده، روش زندگی را. خلاصه نکنه انسان تمام زندگی و سعادتش رو در دنیا را، مال دنیا، مقام دنیا، جاه و مال و اینها رو همه چه بدونه، نه. قرآن حقیقتاً اهل دنیا میگه خب اونی که من میخوام، عزت و ذلت اینا همش در همینی که آدم پول بیشتری داشته باشه، مقام بالاتری داشته باشه، انسان آزاده، من هر چی که دلم بخواد همون باید باشه. اما حکمت قرآنی بخواد بگه که نه، علی الله الخلق و الامر، خلقت عالم و خلقت شما، رزق روزی شما، اداره زندگی شما، چرخه زندگی همه عالم هستی دست خداست. این الحکم الا لله، حکم و دستور و فرمان روایی و روش زندگی کردن رو خداست که باید برای شما بیان کنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله در آیه 30 سوره انسان، شما چیزی نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد. خدا هست که حاضر و ناظر و زندگی شماست. الان هم که شما دارید نفس میکشید، این خداست که به شما حیات را داره میده و سرنوشت شما دست خداست. وابسته خدا بدانید خودتون رو، این حکمت هست. این چنینه. انسان گاهی فکر میکنه که من قوت دارم، منم منم میکنه، اما حکمتی که زندگی حکیمانه که قرآن به انسان میده میفرماید ان القوت لله جمیعا، قدرت فقط مال خداست، مخصوص خداست. یک لحظه اگر خداوند لطفش و عنایتش رو قطع بکنه، شما زندگیت، قدرتت، قوتت، علم و تخصصت از بین میره. آیه 165 سوره بقره ان القوت لله جمیعا. یا انسان میخواد با عزت زندگی بکنه، گاهی برای به عزت رسیدن به چه راه‌های راست و دروغی دست راز میکنه، چه چاپلوسی‌هایی میکنه، خودش رو به دیگران میخواد بفروشه، کرنش بکنه، خدا را فراموش میکنه، فکر میکنه اگر به این قدرت، به اون قدرت، به اون انسان چنین چاپلوسی بکنم به عزت میرسم. زندگی حکیمانه که قرآن به ما یاد میده میفرماید ایبتغون عندهم العزه ان العزه لله جمیعا، در آیه 139 سوره نساء. آیا در پیش این کافران و منافقان اینا دنبال با عزت زندگی کردن هستن، دنبال عزیز شدن هستن؟ نه، ان العزه لله جمیعا، در بس تمام عزت جمیعا دست خداست، سرسپرده خدا باش، عزیز میشی. در آیه 8 منافقون ولله العزت و وللرسوله وللمؤمنین، اگر میخوای به عزت برسی، عزیز باشی در زندگی، بدان لله العزت و وللرسوله وللمؤمنین، عزت مال خداست، مخصوص خداست و به لطف الهی مخصوص رسول خداست، مخصوص مؤمنینی که واقعا به خدا ایمان دارن. میخوای عزیز باشی، مؤمن باش. گاهی انسان فکر میکنه اگر در راه حق کشته بشه دیگه تمام شد، اگر کسی در یه جنگی در یک دفاعی از حقی کشته شد دیگه تمام شد، بدبخت شد، بیچاره شد. اونهایی که مادی فکر میکنن این طوری هن. مثلا میگن اگر به کشور ما کسی حمله کرد ما را کش، دیگه نابود شدیم، تمام شد، را پرونده بسته شد. اما قرآن میخواد حکمت این است، میگه نه، این زندگی زودگذر دنیا چیزی نیست، این تمام شد، یک زندگی ابدی در پیش دارید. اگر در راه حق و عدل و دفاع از خود کشته شدی، اصلا تو زنده شدی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، آیه 154 سوره بقره. به کسانی که در راه حق کشته می شوند نگید اینها مرده هستن، بلکه بل احیا اون، اینا زنده هستن. مرگ بر اساس این روش حکیمانه که قرآن به ما میده، مرگ منتقل شدن از یک زندگی فناپذیر و پردردسر دنیایی است به سوی یک زندگی ابدی. و مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این تعالیم قرآنی است که خداوند متعال امر فرموده که بر اساس این تعالیم حکیمانه فکر انسان‌ها، اخلاق انسان‌ها، رفتار انسان‌ها رو پیامبر اسلام بر اساس این حکمت بیدار کنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه،
دعوت کن به سوی راه خدایت مردم رو بالحکمه، آیه 125 سوره نحل. ولذا اینا آگاهی هایی است که زندگی دنیا را برخلاف اون فکر مادی انسانها میخواد در فکر انسانها جا بیندازه، میخواد بگه که بیدار باشه انسان، فکرش، اعتقادش مبدأ شناس باشه، معاد شناس باشه، در شیوه زندگیش، در تمام شؤوناتش بر اساس اون روش زندگی که از آسمان خداوند براشون فرستاده، هم از طریق وحی هم از طریق عقل و وجدان. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ببینید در این یک آیه همه حکمت زندگی را بیان میکنه. میگه انسان در خسارت و بدبختی هست مگر اونهایی که ایمان به مبدأ و معاد داشته باشن، درست فکرشون رو باز کنن، از این فکر فقط مادی فکر کردن خودشون رو بالا ببرن، ایمان بیارن به آفریننده عالم هستی، ایمان بیارن به اینکه پس از این زندگی، زندگی ابدی در پیش هست، و ایمان بیارن به اینکه تمام حرکات و سکناتشون ثبت و ضبط میشه و بر اساس همون یک زندگی ابدی در آخرت خواهند داشت. ولذا عمل و صالحات، عمل صالح انجام بدند، نیکوکار باشن، راست بگن، حق بگن، به حق عمل بکنن، عدالت پیشه کنن، ظلم نکنن، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این است که پس قرآن در حقیقت میخواد از نظر علم و عمل انسان را منقلب بکنه، یک رنگ جدیدی به زندگی انسان رنگ آمیزی بکنه، یه زندگی که دیگه ابداً مرگ نیست، بلکه اگرم بمیره از یک جای محدودی به یک زندگی ابدی انسان دست پیدا میکنه. ولذا این حکمته، زندگی خدایی کردن، خداشناس انسان زندگی کردن، از بت و بت پرستی و منحصر کردن حیات انسانی به این دنیای فانی زود گذر انسان را خارج بکنه، این حکمته. ولذا می‌فرماید اگر شما به این روش زندگی که قرآن میگه توأم با حکمت، اصلا دیگه مرگ برای انسان نیست. استجیب الله وللرسول اذا دعاکم، به کسانی که ایمان آوردی اجابت بکنید دستور خدا و رسول خدا رو وقتی که شما را دعوت میکنه به یک روش زندگی. چرا؟ لما یحییکم، چون این پذیرش دعوت خدا و رسول خدا شما را زنده میکنه. یعنی معلوم میشه اگر انسان دعوت خدا و رسول خدا را نپذیره اصلا زنده نیست، در ظلماته، یک زندگی انسانی نداره. انسانی که فکر میکنه فقط زندگی به همین دنیای زود گذر خلاصه میشه، اصلا اون قرآن این رو زنده نمیدونه. قرآن کسی را زنده میدونه. حکمت همینه. حکمت این هست که انسان خودش رو وابسته به خدا و مخلوق خدا و در سیر زندگیش به یک زندگی ابدی در حال حرکت هست و در طول زندگیش در منظر خدا هست، در محضر خدا هست، خدا و مأموران الهی او را میبینه و تمام اعمالش رو ثبت و ضبط میکنه و در نهایت پاسخگوی تمام عملکرد خودش هست و لذا مأموریت داره امین باشه و راستگو باشه، راست بگه، منصف باشه، عادل باشه، ظلم نکنه، نه به خودش نه به دیگران، و حق خدا و حق بندگان خدا، حق عالم طبیعت، حق حیوانات، هیچ حقی را زیر پا نگذاره. این میشه حکمت. ولذا این در وارد میشه به یک زندگی نورانی، نورانیت پیدا میکنه. در آیه 122 سوره انعام میفرماد اگر کسی به این زندگی توأم با حکمت وارد نشه در تاریکی به سر میبره. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خیلی زیباست. میفرماید آیا کسی که مرده است، مرده بود، ما او را زنده کردیم. چطور زنده کردیم؟ نه اینکه مرده بود، افتاده بود، روح از بدنش خارج شده بود، ما او را معجزه آسا زنده کردیم. نه، فاحییناه، او را زنده کردیم. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما به او نورانیت ایمان و بندگی دادیم. منظور این است که یعنی هدایت شد، فهمید مبدأ عالم خداست و منتهای زندگی یک زندگی ابدی است و در بین این تولد و مرگ که این 70-80 سال، 100 سال، 200 سال عمر میکنه، یک زندگی است که مسئولیت داره، آنچنان که روش زندگی را دستورات آسمانی به او معین کرده زندگی بکنه، نه بر اساس اون چی که دلش میخواد، نه بر اساس اون چی که غرایز حیوانی و هوا و هوسش میخواد. ها، اگر اینو فهمید این زنده شد، اگر این چنین نباشه میتن هست، مرده است. حکمت اینه. این است که در این آیه مبارکه سوره جمعه میفرماید که و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر اسلام ضمن این که تلاوت میکنه بر اونها آیات الهی رو و تزکیه میکنه از نظر اخلاقی و رفتاری اینها را، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها کتاب و حکمت رو آموزش میده. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و حقیقت این است که اینها قبل از آمدن پیامبر در گمراهی آشکار بودند. اینها به جای خداپرستی بت می‌پرستیدند. اینها به جای رحم به یکدیگر حتی عاطفه پدری و فرزندی نداشتند، قساوت قلب داشتند، بچه‌هاشون رو زنده به گور می‌کردند. با دست خودشون بت‌سازی می‌کردند و می‌پرستیدند. نسبت به یکدیگر رحم نمی کردن، جز خونریزی، جز لشکرکشی، جز زورگویی به یکدیگر، شبیخون زدن به یکدیگر، زلالت و گمراهی بودن. ولیکن پیامبر اسلام آمد اینها را هدایت کرد. البته پیامبر اسلام هدایتش منحصر به اینها نیست، و آخرین منهم لما یلحقو بهم، و غیر از اینها دیگرانی هم خواهن آمد که هنوز نیامدن. در طول تاریخ بشریت این آخرین دین الهی و آسمانی است که عرب و عجم میان و پیامبر اسلام دینی که آورده در معرض هدایت دین آسمانی قرار میگیرند. اون وقت ذالک فضل اللهی و اتیه من یشا و الله ذو الفضل القدیم، اون وقت مسئله دیگری که خیلی باز مهمه از نظر اخلاقی، بیشتر اینها میشه گفت مقدمه بود که بحث اخلاقی در این یکی دعایه است که آیات سوره مبارکه جمعه در آیه پنجم و ششم یه تعرضی میکنه به یهود و علماء یهود. طبیعتاً یهود و تورات و علماء یهود میدونستن پیامبر اسلام پیامبری است که در تورات و انجیل از آمدن او خبر داده شده بود، ولی اینها نهایت درجه نامردی کردن، نگفتند که این همان پیغمبری است که تورات و انجیل از آمدنش خبر داده. عالم بودن میدونستن، ولی به اون خلاف علمشون به مردم خبر ندادن. حتی مشرکین گاهی از اینا میپرسیدن ما بهتریم یا این پیغمبری که یه جمعی را دور و بر خودش جمع کرده دارن خدا را میپرستند و عبادت میکنند؟ یهود و نصارا علماشون خیلی هاش میگوستن نه شما برحقید، با اینکه اینها در ظاهر به حضرت موسی حضرت عیسی ایمان داشتن، اونا بالاخره مسئله خدا و وحدانیت خدا خدا پرستی رو ترویج کرده بودن، پیامبر اولوالعزم خدا بودن، اما وقتی که مشرکین از اینا میپرسیدن آیا ما راهمون درسته یا این آقا که ادعای پیغمبری میکنه و اینا، میگفتن نه شما راهتون درسته. خلاف اون شرف و وجدان و علمشون این چنین حرف میزدن. مهم این است که ما بهره برداریمون از این آیه مبارکه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مثل اون کسانی که حملوا التوراة، تورات به اونها تحمیل شد یعنی تعلیم داده شد، آموزش داده شد، عالم بودن، میدونستن آیات تورات رو کاملا فرا گرفته بودن. مثل اونهایی که تورات رو به اونها آموزش داده بودن، تو قلبشون این تورات را حمل می کردن، ولی ثم لم یحملوها، ولی بعدن این رو حمل نکردن، یعنی عمل نکردن به این آیات تورات. مثل اینها مثل اون اولاغی است که یحملو اسفارا، مثل اون اولاغی است که بار کتاب به اون اولاغ زده شده باشه. اسفار جمع صفر صفر به معنای کتاب هست. خیلی عجیب هست این آیه مبارکه، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، کسانی که به آیات الهی کفر می‌ورزند و به علم آگاهی خودشون عمل نمی‌کنند چه بد مثلی دارند. اینا مثلشون به اولاغ تشبیه داده زده شدن. اولاغ تقریبا مظهر یک حیوان کودن و نفهمه. چرا؟ چون اینا ظلم میکردن، اولا هم به خودشون ظلم میکردن، هم به پیغمبر خودشون ظلم میکردن، به تورات کتاب آسمانی ظلم میکردن، به خداوند متعال ظلم میکردن. اینا علم داشتن، وظیفه داشتن که درست حقیقت رو بیان کنن، هم پیروان خود یهود هدایت بشن به سمت پیغمبر اسلام، هم مشرکینی که به نوعی اینا را قبول داشتن، اینا را از نظر فکری فرهنگی بالاتر از خودشون میدونستن، اینا را اهل کتاب میدونستن و حتی قبل از آمدن پیامبر به نوعی اینا خبر داده بودن یه پیغمبری بناس برانگیخته میشه. همه این آگاهی ها رو زیر پا گذاشتن و عالم بیعمل شدن، خلاف اون آگاهی و علمشون عمل کردن، ولی لذا خداوند متعال هم هیچ تعارفی با کسی نداره. می فرماید مثل اینها مثل اون اولاغی است که بار کتاب به اونها به اصطلاح بر پشتش قرار گرفته و ظلم کردن اینا. بیس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله. اینجاست که ما خیلی باید توجه بکنیم در این آیه مبارکه سخن از عالم بیعمل هست. در روایات زیادی عالم بیعمل گاهی به شجرون بلا ثمر، درخت بی میوه، گاهی به سحابون بلا مطر، به ابر بی باران، گاهی به شمعی که می سوزد از بین می رود، دیگران از آگاهی و موعظه‌شون بهره برداری می کنند، به بهش می رن ولی خودشون می سوزند و نابود می شن. به شمع به اصطلاح که می سوزد و اطراف خود را روشن می کنه ولی خودش از بین می ره تشبیه شده عالم بی عمل. گاهی چهار پایانی که به تاهونه یعنی به سنگ آسیاب میبندند، دائما حرکت میکنه دور خودش، گاهی شاید ده ها صد ها کیلومتر در روزهای مختلف راه میره ولی به جایی نمیرسه، همچنان در جا زده، مثل یک حیواناتی که برای اینکه اون سنگ آسیاب به چرخه میبندن و این به دور خودش میچرخه تا اون سنگ آسیاب به چرخه گندم را آرد بکنه. میگه به اون میگن حمار و تاهونه، اولاغ تاهون اولاغ آسیابان، عالم بیعمل. ببینید سه چهار مثال خدمت شما عرض کنم. قرآن به اولاغ تعبیر میکنه، در بعض از آیات دیگر به سگ تعبیر شده. مثل هو که مثل الکلب، مثل سگی که داره پارس میکنه. این است که این یک هشداری است برای همه کسانی که عالمند ولی خلاف علمشون عمل میکنند. البته اینجا گاهی بعضی ها به عنوان یک عالم رسمی، مثلا روحانی، معمم یا معلم یا دانشمندی که هست، یا اشخاصی که نه تا عادی، مثلا فرض کنید که الان غیبت حرامه، کسانی که میدانن غیبت حرامه، خب عالمن، عالمن که غیبت حرامه، ولو خودش سوادم نداشته باشه ولی از صدها منبر و منبری شنیده که غیبت حرامه، غیبت از زنا شدیدتره، نمیدونم بهتان گناهش از آسمان ها سنگینتره. خب این شنیده، این عالم شده. اگر این به علم خودش عمل بکنه عاقبت به خیر میشه، اما اگر به علم خودش عمل نکنه، به علم خودش عمل نکنه، وزر و وبال این علم دامنگیر او خواهد بود. در روایتی بیان معصوم این بود که ان الله یغفر من الجاهل 70 ذنبًا قبل ان یغفر من العالم ذنبًا واحد. خداوند 70 گناه جاهل و نادان رو، آدمی که آگاهی نداره، میبخشه، اما در مقابلش یک گناه از عالم نمیبخشه. کسی که آگاهی داره به علمش باید عمل بکنه. ولذا خیلی حتی در محیط مثلا خانوادگی میدانه که داره لجاجت میکنه، زندگی رو تلخ میکنه، خب این عالم بیعمله. و گاهی میبینید که همین عالم بیعمل بودن چه مفاسدی در زندگی به وجود میاره، چه خانواده هایی را متلاشی میکنه. یا خیلی ها مثلا به همسایه اذیت و آزار میرسونن، این نمیدونه همسایه آزاری بده، سرصدا میکنه، رعایت نمیکنه، نظافت رو کوشش رعایت نمیکنه و بالاخره در شؤونات زندگی یا کسی که آگ والده میشه به پدر مادرش احترام نمیکنه، نمیدونه پدر مادر چه حقی به گردن او داره. این است که این عالم بی عمل که گفته میشه، ما ذهنمون نره فقط به یک صنف بخصوصی، مثلا ایده روحانی هستن به عنوان عالم دینی، بله البته اونا مسئولیتشون سنگینه، اما این عالم بی عمل یک معنای وسیعی داره. هر کسی هر چیزی رو که میداند ولی خلاف اون دانستن و آگاهیش عمل میکنه، خب این میشه عالم بی عمل. و لذا در روایات خیلی در رابطه ما با عالم بی عمل سخنان خیلی سنگینی از اهل بیت پیامبر خدمت شما عرض کنم رسیده. و لذا اگر کسی به علم خودش عمل نکنه اصلا نادانه، اونو عالم نباید گفت. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از در اصول کافی جلد یک صفحه 45: لا یکون المرء عالما حتی یکون به علمه عاملا. اصلا به شخص عالم گفته نمی شود مگر اینکه به علم خودش عمل بکنه، به علم خودش عمل بکنه. جمله ای از در باز از علی علیه السلام هست، فرمود: ایها الناس اذا علمتم فعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. مردم وقتی یک حقیقتی رو فهمیدید، فعملوا بما علمتم، به اون چی که آگاهی پیدا کردید عمل کنید، لعلكم تهتدون، تا بلکه شما به راه حق هدایت بشید. خب اینجا علیه السلام که حوزه تشکیل نداده بود که 50 تا 100 تا طلبه مثلا برای اونها آموزش میدون، داشت سخنرانی عمومی میکرد. وقتی سخنرانی عمومی میکنه، طبیعتا تمام شنوندگان به اون حقیقتهایی که علیه السلام میفرماید میشن عالم. بعد فرمود: این العالم العامل بغیره کالجاهل الهائر الذي لا يستفيق عن جهله. عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه مثل اون جاهل و نادانی است که از جهل و نادانیش هیچ وقت بیرون نمیاد. بل قد رأیت ان الحجة علیه اعظم و الحسرة ادوم. من چنین میبینم که حجت خدا بر گردن شخصی که آگاهی پیدا کرده، حجت خدا بر چنین آدمی خیلی بزرگتر و حسرت او در روز قیامت بیشتر خواهد بود. و لذا انسانهایی که مثلا الان در ایران زندگی میکنن، در شهرهای مختلف، قم، تهران، نمیدونم مشهد، شیراز، تبریز، هر جا نوعا اینها میبینید که در هر محله مسجدی هست، در هر مسجدی هر شب سخنرانی هست، جلسه هست، و در این جلسات جمعی کثیری سالیان سال نشستن، اینا همشون عالم حساب میشن، چون برای اینکه به اینا آیات قرآن خونده میشه، به اینا روایات پیامبر و اهل بیت پیامبر خونده میشه. و نزا هر کسی از اینا که گناه میکنه، گناهش همون گناه عالم بیعمله. فکر نکنیم عالم بیعمل فقط کسانی که رسماً به عنوان مثلا یک روحانی دینی در جامعه مطرحن عالمن. نه، اونا عالمن، ولی اونا مسئولیتشون سنگینتره چون اطلاعاتشون بیشتره. اما اشخاصی که در یک کشوری زندگی میکنن و در معرض اطلاعات وسیع گسترده قرار میگیرن، مثلا این رادیو تلویزیون صدها ساعت الان رادیو تلویزیون داره سخنرانی پخش میکنه، تفسیر پخش میکنه، بحث های فرهنگی و اخلاقی و دینی خوب پخش میکنه و سخنرانی های خوب و خیلی صحبت های خوبی میکنن، خب اینا شنوندگانی که اینا را میشنوند میشن عالم. اگر عمل نکنن، این مسائلی که در رابطه با عالم بی عمل گفته میشه دامنگیر همه ما خواهد شد و لذا باید به خداوند تبارک و تعالی پناه ببریم و هوشیار باشیم و مواظب باشیم از پیامبر اسلام و از بیانات پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر و این آیات قرآنی درست بهره‌مند بشیم و اون چه که اطلاع داریم به اطلاعات و آگاهی‌های خودمون عمل بکنیم، پایبند باشیم، اون چه که بلدیم بهش عمل بکنیم. ولی مثلا نگاه به نامحرم حرامه، خب اینه چی نمیدونه؟ بی‌حجابی بدحجابی حرامه، چشم چرانی به نامحرم نگاه کردن، زبان را کنترل نکردن، پر حرفی کردن، حرفی دیگران را زدن و غیبت کردن، بهتان زدن، قلب کسی را شکستن، کی نمیدونه اینا حرامه؟ این است که اینا همش ما را وارد کرده به همون به اصطلاح صف عالمان. تلاش بکنیم انشاءالله جزو عالمان بی عمل نباشیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد در این شب جمعه، به آبروی رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر به ما توفیق عالم با عمل شدن، عالم وارسته شدن، انسان متقی و پارسا شدن و بندگی خالصانه در طول عمر ادا کردن به محضرت رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.